قابل تشويش ندي ولا مور کولای شي چوري کې موضوع د ایډز شي ایډز هم خوشبختانه موږ په ملک نشته دا چې مندي ایډز ولري ته ایډز په صورت کې هم تاسو مندي کولای شي د چې خپل ماشوم ته شودي ورکي وته
نو دې
خاطر باندې نو مور شودي باید
تشکر از
مشکل ندري د مور مرزونه څو خاصه موضوع نه ده.
سلامت باشین. برنامه صحت سرمایه زندگی در همینجا به پایان میرسه. از مهمانان ما دکتر شفیق الله صافی هماهنگ کننده برنامه های تغذیه وزارت صحت عامه و دکتر همایون لودین متخصص تغذیه که در نیم ساعت اول با ما بود سپاسگزاری میکنیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
با سلام و روز بخیر. ساعت 3 پس از چهار و وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه عدالت و مبارزه با فساد اختصاص یافته که تا لحظات دیگر به میزبانی ظریف نظر آغاز میشه. اما پیش از آن مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. گزارش تازه که میسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش 80% تلفات غیر نظامیان در 6 ماه اول امسال خبر داده. خط پرواز میدان هوایی قندار که در اثر راکت‌های دیشب تخریب شده زیر ترمیم است و نیروی بحری آمریکا میگوید که تیاره بی‌سرنشین تانکر نفت اسرائیل را در آب‌های عمان هدف قرار داد. تفصیل خبرها. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که ارقام تلفات غیر نظامیان در 6 ماه نخست 2021 نظر به زمان مشابه در سال گذشته 80% افزایش یافته است. گزارش تازه این کمیسیون که امروز اول آگوست نشر شد آمده که از اول جنوری تا آخر جون امسال نزدیک به 1700 غیر نظامی کشته و بیش از 3600 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. یافته ها این گزارش نشان می‌دهد که 154 زن و 373 طفل در جمع کشته شده ها شاملند. این گزارش طالبان را مسئول 76% این تلفات، عاملان نامعلوم را مسئول 22%، نیروهای حکومتی را مسئول 15% و گروه داعش را مسئول 7% این تلفات خوانده. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک بار دیگر بر پایان جنگ از روی گفتگو تاکید کرده. ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان گروه طالبان در صحبت با رادیو آزادی این گزارش را رد کرد. اما حکومت افغانستان هم تا هنوز در این مورد چیزی نگفته. میدان هوایی قندار هدف برخورد 3 راکت در جریان شب گذشته قرار گرفت که در نتیجه پرواز تیاره ها به قندار با حالت تعلیق در آمده. مسعود پشتون مسئول میدان هوایی بر رادیو آزادی گفت که یکی از این راکت ها به خط پرواز یا رنوی برخورد کرده.
8.5 بود که 3 راکت ثابت کرد. یکی آن بر رنوی برخورد کرده و آن را تخریب کرده که تا پایان امروز دوباره ترمیم می شود.
طالبان که از هفته ها به این سو مشغول جنگ در اطراف شهر قندار بودند، مسئولیت عملات راکتی دیشب را پذیرفته و گفتند که از این میدان هوایی بر آنها بمباردمان صورت می گیرد. مقام های محلی هرات از رسیدن نیروهای ویژه برای مبارزه با طالبان به این ولایت خبر دادند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات امروز بر رادیو آزادی گفت که این نیروها در مناطق ناامن و آسیب پذیر مستقر خواهند شد.
نیروهای کافی در ولایت هرات وجود داره. امروز قطعات خاص و قطعات ویژه هم به هرات مواصلت کردند. در حال حاضر برنامه‌ریزی به خاطر اجرای عملیات ها و اجرای هدف قرار دادن دشمن و سرکوب طالبان در سطح ولسوالی های ولایت هرات آغاز شده.
فرهاد نگفت که چی تعداد سرباز تازه دم به هرات رسیده، اما گفت که برای مبارزه با طالبان کافی اند. اما ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان گروه طالبان در صحبت با رادیو آزادی اعزام نیروهای تازه نفس به هرات را رد کرده و میگوید که همه راههای مواصلاتی هوایی و زمینی با هرات مسدودند. گروه طالبان اخیرا در حومه های شهر هرات پیشروی کردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. نیروی بحری آمریکا میگوید تیاری بیسرنشین تانکر نفت اسرائیل را در آبهای عمان هدف قرار داده. در این رویداد که پنجشنبه اتفاق افتاد دو تن کشته شدند. اسرائیل ایران را به انجام حمله متهم کرده. دو عمله کشتی که کشته شدند شهروندان بریتانیا و رومانیا معرفی شدند. در اعلامیه دیروز نیروی بحری آمریکا آمده که شواهد دقیق از وقوع حمله توسط تیاری بیسرنشین وجود دارد. وزیر خارجه اسرائیل پس از گفتگو با همتای آمریکایی خود دیروز گفت که ایران مسئولین حمله بوده. ایران تا هنوز در این مورد چیزی نگفته. و مراد علیوف مشتزن فرانسوی در جریان مسابقات المپیک توکیو دست به اعتراض زد. این مشتزن سنگین وزن پس از آن اعتراض کرد که از دوام بازی با حریفش محروم شد. داور بازی اعلام کرد که علیوف در جریان بازی به گونه غیرقانونی در نای سر حریف بریتانیاییش ضربه وارد کرده. علیوف که زاده روسی است پس از این اعلام در پله های رنگ نشست و دست به اعتراض زد. اعتراض علیوف یک ساعت دوام کرد و سپس او سالون بازی را ترک کرد. پس از محرومیت علیوف از این بازی فریزر کلارک حریف بریتانیاییش برنده اعلام شد. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. در ادامه با ظریف نظر باشید که برنامه عدالت و مبارزه با فساد را به پیش می‌برد.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لإداري فساد سره د مبارزې ځانګړي خبرونه له آزادي راځي.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما مالیات دوگانه از اموال تجارتی در گمرکات افغانستان است. قسمی که خبر دارین تعداد از گمرکات عمده فعلا از طرف طالبان کنترل میشه و گفته میشن که هم طرف طالبان از اموال تجارتی مالیه میگیرن و هم طرف دولت. به این قسم قیمت اجناس بسیار زیاد بالا میره و مواد ارتزاقی ضروری مردم خود به خود قیمتش بسیار زیاد گران میشه، قیمتی میشه. این موضوع رو گفتیم امروز یکم سر صحبت بکنیم. همچنان اداره بازرس مخصوص آمریکا برای بازرسی افغانستان سیگار که مشهور به سیگار است، در گزارش اخیر خود گفته که گسترده امی حملات گسترده طالبان در سراسر افغانستان حکومت در یک بحران قرار داده. یعنی ایام یک موضوع است که رویش کم صحبت میکنیم. مهمانای محترم که ایشان دعوت به عمل آوردیم فعلا محترم دکتر رمضان بشردوست، وکیل مردم کابل در ولسی جرگه، از طریق تلفن مهمان برنامه ما شدن و منتظر آقای عبدالنصیر رشتیا رئیس اجرایی اتحادیه فابریکات ذوب و آهن افغانستان هم هستیم. دکتر صاحب رمضان بشردوست، خوش آمدین صاحب به برنامه.
تشکر از دعوت شما، افتخار بخشیدین با ما.
تشکر صاحب. خب امی، ما در تلفن اتومات رادیو آزادی بسیار زیاد پیام داریم، مردم ثبت میکنن از بالا رفتن قیمت مواد ارتزاقی. ما گفتیم روی از این موضوع صحبت بکنیم. همچنان گمرکات، مسئله گمرکات در افغانستان بسیار زیاد مشهور است. برای ازی که سابق هم که آرامی هم که بود اونجا مسئله فساد و از این قبیل مسائل باعث ازی میشد که اخاذی ها شوه و اینا غیر مستقیم به قیمت مواد که از خارج میآید خود به خود تاثیر میکرد. حالا از شما بشنویم، شما این موضوعات ان شاء الله از نزدیک تعقیب میکنین، وضعیت چطور است از نقطه نظر شما؟
به نام حق و به یاد شهدا سلام ما به تمام شنوندگان شما. از نظر من وضع گمرک افغانستان، وضع مالیات افغانستان نه تنها در این دوره حکومتی اخیر 20 ساله، بلکه متاسفانه از نظر علمی و سیاسی و تکنولوژی در طی موجودیتش با علم، با مسلک مالیات هیچ گونه ربطی نداشته. یک نوع وسیله تقریبا چور و چپاول است که ازش استفاده می شود برای افرادی که به منافع شخصی خود بیشتر علاقه دارند. شما شاید باید داشته باشید که بعضی کشورها دستگاه های مدرن به گمرکات افغانستان به وزارت مالی افغانستان تقدیم کردند. این دستگاه ها باید نصب می شود. با نصب این دستگاه ها گرفتن مالیات و چیزی که داخل افغانستان می شود ارزششان تقریبا کمی علمی و مسلکی می شود. اما ما شاهد بودیم که هیچ یک از این دستگاه ها نصب نشود و بعضی جاهایی که نصب کرده بودند از برق به اصطلاح ساکت کشیده بودند و کاملا غیر فعال ساخته بودند و این باعث میشه که متاسفانه در افغانستان از چیزی که ماموری به اصطلاح ماموری دولت که در واقع در افغانستان ماموری تنظیم است، ماموری قوم است، ماموری یک مذهب است، ماموری یک منطقه است، نه ماموری دولت، چون در افغانستان دولت متاسفانه وجود نداشته و ندارد، در آنجا در گمرک نشسته. و شما خود شما شاید شنیدین، مردم افغانستان هم شنید که سرپرست وزارت مالی افغانستان در اوایل سال 1400 به پارلمان خواسته شده بود برای استجواب، نمیدانم قصدی یا ناخواسته از زبانش برآمد که در روز 7 تا 8 میلیون دلار از گمرکات افغانستان پولی مردم افغانستان به احتمال 8 میل می شود و مستقیم به وکلا گفت که تعدادی وکلا دست دارد، اما متاسفانه نگذاشتن و در آن زمان نخواست ترسید که نامی وکلا را بگیرد. بعد وکلا سر و صدا خلق کردن و در جلسه بعدی خواستند که در جلسه بعدی معینش آمد. بعد شما شاید شنیده باشین که رئیس ولسی جرگه افغانستان آقای رحمانی گفت که ما میخواییم که سرپرست وزارت مالیه نام 28 رئیسی که در گمرکات مقرر شده نام ای رؤسا را بگیرد و بگوید کدامش توسط وکلا مقرر شده. اما خود آقای رئیس اضافه میکند که اگر وکیل کارمندی در گمرک مقرر کرده باشد ای مهم نیست. بعد من اعتراض کردم، در همونجا گفتم که جناب رئیس مهم دقیقا کارمندی است که مقرر میشه، چون رئیس خودش مستقیم رشوت نمیگیره، اون پیش یک تاجر پیش یک شرکت و کمپانی نمیرود که بگوید اینقدر افغانی با من رشوت بدین. دقیقا کارمندانی که در گمرک مقرر میشود ای کارمند است که اینها وسیله است برای رؤسا و اینها پول میگیرند، رشوت میگیرند و بعد بین خود در دایره دوزخی فساد تقسیم میکند. و دقیقا عشق مقامات عالی دولتی ما همین هم دلیلش این است که میخوان همیشه در گمرک یکی از دوستان و خیشان و نزدیکان خود مقرر کنند. بنابراین متاسفانه مسئله گمرک افغانستان، مسئله مالیات افغانستان یک مسئله است که با دولت به معنای مردم، مسلک و حکومت به خدمت مردم هیچ ربطی ندارد. یک وسیله چور و چپاول است که حتی در کابل در مالیاتی که از دکانداران میگیرند به عنوان مثال و از دواخانه میگیرند و چیزهای دیگر که میگیرند هم از نظر علم اقتصاد، علم مالیات هیچ گونه معنا و مفهوم ندارد. یک وسیله چور است که به دست یک تعداد است که به نفع ملت استفاده نمیشود.
بله، خب از موضوع فسادش امروز در این برنامه بگذاریم. تاثیر از این موضوع مثلا طرف طالبا هم مالیه میگیره و طرف دولت هم مالیه میگیره، این از نقطه نظر قانون بین‌المللی و حقوقی و از این قبیل مسائل تا چه حد جایز است؟ برای اینکه این غیر مستقیم به قیام تاثیر میکنه و مواد ارتزاقی یا مواد اولیه ضروری به مردم خود به خود قیمتش بالا میره و مردم بیچاره هم اقتصادشون ضعیف است، تأثیر سو میکنه. از این خاطر ای چی باید چه واسه یک دولت باید مالیه بگیره یا طالبا باید بگیره، چی قسم باید شوه و یک نوع مالیه باید گرفته شوانی؟
متاسفانه افغانستان تنها کشور است که نه تنها امروز بلکه در طول تاریخش در چوک هیچ قانون برابر نیامده و نمیآید. نه قانون بین المللی در افغانستان معنا و مفهوم پیدا میکنه و نه قانون اساسی معنا و مفهوم پیدا میکنه و نه هم قوانین عادی قانون مالیات معنا و مفهوم پیدا میکند. شما افغانستان را شاید متوجه شده باشین که اولین کشوری است که یک جمهوریت دارد، دو رئیس جمهور دارد، یک پادشاهی است، دو پادشاه است و 50% رسما بین خود تقسیم میکنند و اینا افراد خود در گمرک من جمله در گمرک و در وزارت مالیه ارسال میکند. از طرف دیگر امروز ما دو یک جمهوریت بود به اصطلاح دوره جمهور داشت، امروز تقریبا دو افغانستان وجود دارد، به اصطلاح دولت وجود دارد که طالبان به عنوان یک حکومت، به عنوان یک دولت مناطق تحت کنترلشان است، مثل حکومت کابل از خود مهر دارند، از خود ورقه دارند، از خود رسمیات به خود دادند. ما کسی تاجری که از گمرک رد می شود پولش می گیرد، مالیات خود به اسلام می گیرد و رسید رسما برایش رسید می دهد. همچنین حکومت کابل هم پول خود می گیرد، رسما رسید می دهد. متاسفانه تنها در گمرک نیست، تنها امسال نیست و تنها امروز نیست، تا سالهای متمادی در تقریبا در تمام شهرهای افغانستان و در تقریبا تمام ولسوالی‌های دوردست افغانستان دو حکومت وجود داشته. حتی شما شاید برای شما قصه کرده باشد دوستایی که میآیند در شهرهای کابل قندار به عنوان مثال میگوید که چند متر پوستی حکومت کابل است، چند متر دورتر، چند صد متر دورتر پوست حکومت طالبان است به نام جمهوریت. مردم چور میکنه دیگه به نام امارت. متاسفم.
تشکر. حالا مهمان دیگر ما هم از طریق تلفن وصل شد، محترم آقای عبدالنصیر رشتیار، رئیس اجرایی اتحادیه فابریکات زو با آن افغانستان و همچنان رئیس عمومی انجمن حمایت از تولیدات افغانی. رشتیار صاحب خوش آمدین به برنامه.
خیلی تشکر، سلامت باشید. امیدوار هستم که سلام مرام قبول بکنین جناب رمضان بشر دوست و شما و تماما شنوندگان عزیز رادیو شما.
بله، خب امروز یکی از موضوعات عمده که رویش میخواییم صحبت بکنیم، دکتر سب رمضان بشر دوستم مقدمه گفتن، اظهار نظر کردن، ایست که در گمرکات که تحت تاثیر طالبان هست، طالبان هم مالیه میگیره و همچنان دولت هم مالیه میگیره و این غیر مستقیم به امتیه وارداتی خود به خود تاثیر میکنه، قیمت بالا میره و وضع اقتصادی مردم هم خراب است و شکایت هم زیاد شده. این موضوع شما سه به متخصص همین موضوعات است، چگونه بررسی میشه؟ این دولت باید بگیره مالیه یا نگیره، یا طرف مقابل خود میگه میگیریم، طرف دولت چی باید بکنه؟ چی باید شب روی از یک ذره صحبت کنیم سیب؟
خیلی تشکر، سلامت باشین. شما می فهمین که خود این حرکت یک حرکت سیاسی اقتصادی بود و ما شاید هستیم که در این مدت 42 سال جنگ هیچگاهی بنادر افغانستان و یا گمرکات افغانستان در دست مخالفی نیفتاده بود و یه اولین بار از در تاریخ افغانستان که چنین یک حرکت سیاسی اقتصادی آغاز میشه و هم اهداف را دنبال میتونه. اولین هدف این حرکت ای بود که در کل هدف کلی بود که چطور بتانند نظم در بازار برهم بزنند و تعادل بازار برهم بزنند. زمانی که تعادل بازار برهم خورد، نظم بازار برهم خورد، اوتومات بازار میره به طرف مافیایی شدن و زمانی که کالاها ارزش در مارکت کاهش پیدا کرد، قیمت ها اوتومات بلند میره. زمان که قیمت ها بلند است، اینجا مردم نارضایتی شروع میشه و همین نارضایتی ها باعث اختشاشات و باعث جنجال های کلان دیگر در کشور میشه. هدف کلی بود و چند هدف دیگر هم طالب ها با یه حرکتشان خواستن به دنیا و جهان و مردم افغانستان بفهمانند. اولین هدفشان این بود که امو منابع درآمدزای حکومت چطور بتانند خشک بکنند، در حالی که در پیش از تصرف برادر با وجود از این که شفافیت در گمرکات وجود نداشت، با وجود از این که فساد خیلی گسترده در گمرکات وجود داشت که خود رئیس جمهور هم با پای موضوع را تکرار کردن که بیشتر از اینجا دست دوائید کشور دزدی میشه، اما باز هم یک منبع خوب بود. یعنی گمرکات مثل حیثیت یک جیب به حکومت داشت و بیشترین عواید هم از این مدرک به دست می آورد و روزانه الا 400 میلیون افغانی حکومت از بنادر عاید داشت. حتی ما ماهای رم یا روزهای رم شاید بریم که الا 500 میلیون عواید جامعواری شد از این گمرکات، اما این عواید متاسفانه که به 100 میلیون کاهش یافت در روز و در یک ماهی که در این ماهی گذشته که نظر به مو ارقام اعداد را که وزارت مالیه اعلان کردن در حدود 2 میلیارد و 700 میلیون اینا ضرر کردن زمانی که این بنادر به دست حکومت از مخالفین حکومت افتاد. اولین هدف مخالفین حکومت این بود که اینمی چشمه های عایداتی حکومت را بخشکنه و حکومت را با یک چالش جدی روبرو بکنه. دومین هدف شنی بود ببینید زمانی که مخالفین حکومت یکی از ولسوالی ها و یکی از ساحات اهمیت استراتژیک به حکومت نداشت، اگر می گرفتن و قرار سر و صدا ایجاد نمی شد. اما با گرفتن بنادر و گمرکات شما دیدین که چی در سطح ملی و چی در سطح ملی در بین المللی سر و صداهای را ایجاد کرد که خود از باعث بلند بودن اعتبار مخالفین نزد شورای همسایه و منطقه و افغانستان شد و در کل یک مقدار تانیست که حاکمیت دولتی را زیر شعاع قرار بده. شما ببینید در بنادر زمانی که یک مسافر داخل میشه و یا خروج میشه باید از پاپا و امضای رسمی حکومت داشته باشه، اما شما ببینید که در پاسپورت ها دخولی و خروجی و امضا از طرف مخالفین حکومت در اونجا حق میشه. و گپ دیگی که اینا دنبال میکردن ای بودن که اونمو برهم زدن نظام حکومتی را داشتن، نظام بازار را داشتن که در بازار حرج مرج ایجاد شود و سر و صداها بلند شود و مردم بالاخره مجبور شوند که اعتراض بکنند، چون شما میفهمید که در حدود 90% مردم افغانستان دارن زیر خط فقر زندگی میکنن و به می شکل به میلیون ها جهان از سرزمین اونا بیکار هستن و این فرصت بسیار خوب است برای مخالفین حکومت که در همچو موارد اینوی مواد منابع عایداتی را که اینا در تصرف خود دارن میتونن که مو ماشین جنگیشون بیشتر و بیشتر تقویت بکنن و بخاطر سربازگیری بیشتر و بخاطر تجدید جنگ ها از او استفاده بکنن. و بیشتر سربازگیری مخالفین حکومت هم از این افراد فقیر از این کشور است که به خاطر پیدا کردن یک لقمه‌نان هنا حاضر هستند دست به هر کار بزنند. بران از نگاه اقتصادی این یک نوع حرکت سیاسی اقتصادی بود که میتونه حکومت افغانستان به چالش بکشه.
تشکر رشتی صاحب. بشار دوست با اجازهتان ما یک 3-4 نفر شنونده ما را فرصت بدیم در قسمت دوم آقای رفیع تابعی سخنگوی وزارت مالی هم شد و برنامه اشتراک کنن، از اونام سوالای خاص خود ارائه میکنیم میپرسیم. از اون خاطر از فرصت استفاده یک اعلان کوتاه داریم، بعد از شماره تلفن اعلان میکنم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماره تلفن ما 0799-203-540 و شماره دوم ما 0700-822-755. موضوع بحث ما عقض مالیات دوگانه از اموال تجارتی در گمرکات که تحت تاثیر طالبا هست موضوع بحث ماست و هیچی تأثیر به زندگی شما کرد روی از وم. اگر سوال را کنین مهمانای محترم ما جواب خواهد دادن. بله شنونده عزیز بفرمایید. بله صحبت کنین سیب من نمیشتر. وعلیکم السلام، خوش آمدین، بفرمایید سیب.
سلام علیکم شما از مسئولیت تلک ولای گفتم.
بله خوش آمدین، بفرمایید.
سلام علیکم شما، یک سوال داشتم از آقای باشه از که حکومت چی در این مورد تصمیم دارن؟ شما و کلسایوم تصمیم دارین دینه دارین که بندر را دستی طالبا آزاد میکنن نمیکنن؟ اقتصاد مردم خیلی پایینه، باز به خصوص به اصولیایی که تحت تنرال طالبان هست اینجا اقتصاد مردم خیلی ضعیفه، مردم با مشکلات زیاد دست پنجه نرم میکنن.
برای حل
دارین زمینه دارم یا
ندارم؟ تشکر از شما، وقت شما. بله تشکر. سوالتان شنیدن دکتر صبر رمضان بشارتور یادداشت کردن. یک شنوندی دیگر بگیریم. بله شنوندی بفرمایید. بله بفرمایید صبر.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدین، بفرمایید راستن به سوال.
آره تو نست مختصر آقای نظر امید در طول 20 سال میاد دولت که ساختن جامعه جهانی به اینا کمک کردن و پیسه دادن و دیگه دادن، همین را در معمولین خود چی نتاختن؟ کوپون نتاختن در پای مصابان خود دیگه باید کموتون سیمتی که نشد بعد تریاتی میکرد. با در زمان دکتر نجیب انبار داشتن، گدام داشتن، وقتی که سیمتی میشدن از روی استفاده میکردن دیگه میکردن، آز دولت سیمی زید به کمک های جانی نبرد به گدام دارن، نه ذخیرگاه دارن، نه معمولی کوپون دارن، برمی اندازه بدبختی را که در طول تاریخ ندیده بودم. من در این سوال من از مهمانا بود.
درست سه یاد داشت دیام. خو یک شنونده دیگرم شنونده قطع شد میگن خو خیر حالا خیر یک چند لحظه صبر کنیم. اول دکتر سیب رمضان بشار دوست دو شنونده رشنیدین بسیار خلاصه جواب بدین که دکتر سیب رشتیام آقای رشتیام جواب بدن. بفرمایین بشار دوست.
نقطه اولیست که من اگه اشاره کنم به نظر من فکر نکنم که طالبان اقدر مغز متفکر اقتصادی داشته باشند که یک تجزیه و تحلیلی درود دراز کرده باشند که با گرفتن گمرک ها ما حکومت افغانستان سقوط میدهیم چون مردم افغانستان در سرک میبرایند. مردم افغانستان ما دیدیم که در 20 سال پیش از اینکه طالبان گمرکات بگیرد حتی ماه مبارک رمضان هم یک وسیله افزایش قیمت های سرسام‌آور میشد چون شریان اقتصادی ما در دست خوناشما نیست که در خود کابل به قدرت است. یعنی افزایش قیمت ها با گرفتن گمرک ها توسط طالبان افزایش پیدا کرده در جای تردید نیست، اما در 20 سال یا 40 سال طالبان هیچ گمرک نگرفته بود، اما ما هر روز تقریبا هر ماه شاهد بودیم که قیمت ها سرسام آور افزایش پیدا میکرد به خاطری که کسانی که مثلا تیل در اختیارشان است، حکومت در اختیارشان است. بعضی هموطنان به من میگویند بشار دوست چرا شما در پارلمان نمیگویند که تیل نمیدونم از 30 افغانی به 63 رسیده، چرا در پارلمان دیر صدایت نمیکشی، چرا نمیگی به وکلا؟ میگم به کی بگویم؟ به آقای رحمانی بگویم که امپراتوری تیل است و خود از او قیمت بالا رفتن برشان جشن است و در بالا بردن قیمت ها دستی مهم دارد. همچنین تمام تاجرای افغانستان امروز قیمتی آرد، روغن، نمیدونم هر چیزی که شما بگیرین در دستی کسایی است که دولت افغانستان، حکومت افغانستان در دستشان است، قیمتی که تعیین میکنن و قیمت عملی میکنن، چی طالب باشد و چی طالب نباشد. طالب با آمدنشان به غم مردم افغانستان اضافه کرد، اما فکر نکنم اونایی فکر کرده باشد که مردم افغانستان اختشاش میکنه و انقلاب میکنه، چون تجربه نشان داد که مردم افغانستان هر قدر که سیلی میزنن این متاسفانه سر خود پایین میکنه و اگر مردم افغانستان روحیه انقلاب میداشت، روحیه اختشاش میداشت، حکومتی کرزای در روز در مواقعیش ادامه پیدا نمیکرد، چه رسد به حکومت فعلی. طالبان فکر میکنم به نظر من هدف اساسیش این بود که نشان بدهد به دنیا که دولت وجود ندارد. 350,000 اردو حکومت میگه ما داریم، عین و غین میگوید داریم، جو بایدن میگوید که 300,000 اردو دارد، 88 میلیارد دلار در راپوری که فعلا متشیر شده بالای ظرفیت سازی نیروهای امنیتی افغانستان در این از 2001 تا 2019 کار شده، مصرف شده، اما این 350 یا 300,000 اردو به قول خود امریکایی ها که طالبان هم به 70,000 تخمین زدن توانی گرفتنی یک ولسوالی را ازش ندارد، یک بندر را ندارد. و شما شاهد بودین که از طرف دیگر آقای معاون اول یا نمیدونم کدامشان اعلان کردن که ما میخواستیم بعد از چیز گمرکی اسپین ولدک اگر اشتباه نکنم در بین پاکستان افغانستان ما میخواستیم عملیات نظامی انجام بدهیم تا گمرک خود پس بگیریم. بعد پاکستانی ها هشدار داده بود که شما اگر بخواید اینجا عمله کنید گمرک بگیرید ما نیروی هوایی ما مداخله میکنه. تمام مقامات دولتی افغانستان گریه میکرد و دنیا عذرخواهی میکرد که ببینید پاکستانیا مداخله میکنه، اما همینقدر دخلش نگشت که تو در خاک خودت گیریه میکنی، شما رو نمیگذاره که در خاک خودت بندری خودت بگیری. اما طور که کسی گفتن که جیب حکومت است، طالبان نشان داد که قدر شما بی‌غیرت هستین، بی‌همت هستین که ما جیب شما رو میگیریم و شما نمیتونین که جیب خود دوباره بگیرین. فکر میکنم بیشتر هدف سیاسی و دیپلماتیک و نظامی وجود داشت که این نشان داد. اما چی طالب باشد چی نباشد، کسایی که دولت افغانستان در دستشان است، به اصطلاح دولت و حکومت، تاجرای بزرگی نفت است و تاجرای بزرگی مواد غذایی است و کمپانی هاست و امثال هم، اینها متاسفانه در طول سالها حتی به بهانه ماه مبارک رمضان قیمت ها را افزایش میدادند و حتی کمترین تغییراتی که می آمد اینا استفاده میکرد، مردم افغانستان خونش میمکه. طالب های امروز در مکیدن خون مردم افغانستان شریک شدن.
تشکر.
چیزی که سوالی که کردن، خواهش میکنم،
بله،
سوالی که کردن که حکومت چی تصمیم دارد، حکومتی وجود ندارد. اول اگر حکومتی می بود با 350,000 اردو با نمیدونم 88 میلیارد مصرف اردو که شده، پدر طالب حتی پدر پاکستان و ایران جرأت نمیکرد که یک بندری ما رو بگیرد، چی رسد به این که ما با 88 میلیارد دلار بالای هیچ اردوی دنیا در منطقه مصرف نشده، نه اردوی پاکستانی مصرف سری شده، نه اردوی ایرانی مصرف سری شده. بنابراین اگر حکومت وجود می داشت، رئیس جمهور وطن دوست پاک شجاع، وزیر داخله، وزیر دفاع، رئیس امنیت، وکلا، رهبرای جهادی چپی دموکراسی که در دستخوان دولت نشستن، اگه اینا وطن دوست صادق می بود با اردوی 350 هزار دلار نفر
فهمیدش
88 میلیارد دلار مصرف اردو پدر پاکستان یا ایران نمیتونست چپ نگاه کنه که رسد به یکی چهار تا طالب پایلوج مثلا
خب دکتر صاحب بشه دو سال فعلا سر فساد زیادتر نچرخیم این مسئله گمرکار یک طرفه کنیم. از دکتر صاحب ببخشین از آقای عبدالنصیر رشتیا هم عین جوابا را بگیریم در مورد سوالا که ارائه شد. رشتیا صاحب شما چی جواب دارین؟ بفرمایید.
تشکر، سلامت باشید. من فقط یک موضوع را خدمت شما برای بکنم اوی که چطور حالا با فکرشان رسید که بنادر بگیرن. اینجا دو گپ وجود داشت. اولی که مشاورین خیلی قوی برای اینا مشوره داده بود که یک حرکت سیاسی اقتصادی را اینا برا پرتن و بتانن حکومت به یک نوع زیر فشار بگیرن. همی که امروز هر کس از افزایش قیمت در مارکت صحبت میکنه و از این که فردا با قلت کالای استراتژیک ما مواجه شویم، بدون شک به یک نوع چی مستقیم و چی غیر مستقیم و یا چی ریختن مردم به جاده و سرکا میتونه دولت از زیر فشار بگیره، چون زمانی که چشمه های عایداتی حکومت بخشکه و حکومت به خاطر مصرف روزمره خود پول نداشته باشه، بدون از این که مردم اگر سر صدا بکنه بازم بر حکومت مقدار مشکل ساز میشه. دومی که حکومت هم متاسفانه که در این قسمت خیلی غفلت کردن که قبل قسمی که ما در سال 2014 شاید بودیم که با تبلیغات گسترده منفی که برای افتاده بود و تک مقدار زیاد مردم از نگاه روحی هم دچار تشویش شده بودن، این بار باز هم به وقتی که زمان که امریکا میخواست مقاومت حکومت پیش از پیش باید از متوجه ای گپ می بود که باید از نقاط استراتژیک و نقاط که خیل از نگاه سیاسی و اقتصادی بر حکومت اهمیت بسزایی داشت مثل بنادر و گمرکات در این قسمت با مو تمام قوت ایران حمایت میکرد. اگر هرکس به عوض حکومت میبود دقیقاً که نقاط استراتژیک که در اونجا میتونست بیشترین عواید به حکومت بیاره بیشتر تمرکز میکرد و توجه میکرد و به هر قیمت که میبود باید تصویر نگاه میکرد. و با برعکس از او اگر مخالفین هم به عوض هرکس که میبود تلاش میکرد که چشمه های عایداتی حکومت خشک بکنه و او را به نفع خودش استفاده بکنه. دو گپ بسیار مهم و اساسی که حکومت در همتا شرایط میتونست بیشتر بالاش تمرکز بکنه همون نقاط استراتژیک بود که قبلا گفتم و کالاهای استراتژیک که باید از حکومت ذخایر استراتژیک خود میداشت و در همچون موارد از او استفاده میکرد. اما متاسفانه که این کار صورت نگرفت و من امیدوار هستم که اگر به کوتاه‌ترین مدت حکومت نتانه برادر دوباره تصرف بکنه و مشکل حل نکنه، من مطمئن هستم که هم مردم و هم حکومت زیر فشارهای زیاد خواهد بود، چون یک موضوعی است که امروز که کالاها در مارکت افغانستان با گذشت روز داره افزایش پیدا میکنه، دلیل عمده ایش اونمو واردات که قبلا صورت میگرفت تو خیلی کاهش پیدا کرده، یعنی سرمایه گذار و تجار اصلا جرأت زیره نمیکنن که از بیرون از کشور خریداری بکنن و متاسفانه که اقتصاد افغانستان هم یک اقتصاد وارداتی است که اینمی کالای وارداتی یک منبع درآمد خوب برای حکومت بود.
تشکر
با مختل شدن اینمی روند یک مقدار زیاد کالاهایی که بسیار ضرور و استراتژی بود برای مردم افغانستان اونا وارداتش فعلا متوقف است. تنها اونمو کالاهایی که در بیرون از مرز پیش از تصرف طالب ها در بیرون از مرز ها منتظر بودن اونا داخل افغانستان شدن و فعلا هیچ کالای داخل افغانستان نمیشه و این میتونه که با گذشت هر روز در مارکت قیمت ها افزایش پیدا بکنه، چون تقاضا هست ولی که عرضه خیلی کم شده و قیمت هم در چند تابع زمین.
تشکر رشتی صاحب. یک شنونده بسیار زیاد منتظر موند، ببخشید که شما را قطع میکنم. بله شنونده عزیز بفرمایید، سوال تنه تره کنین.
السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا، رمضان بشر دوست.
رئیس جمهوری اسبق افغانستان دو ازار نو ازار شما به شما درغنید نمیشد شما رئیس جمهور بودی ما به شما رای دادیم شما خیمه زدی در روزگان ما هم دون جدیم ما مولی هستیم ما شما دو فرطان میکنیم یک اگامو عین غیم و مایتابان سرخی ربان سرخی تاید اینا که درغنید نمیکرد علی به این حالت میرسیدیم یک و دیگر امو همی پیاتبر که ما او وقت برای که گفتیم که شما برای دزده کردیم نسازی و برای دزده امو مکتب نسازی یک تمانی مردم افغانستان است این مشترکات زدی اگر میکنی به دیگر در زدی بکنی یه خو مفاد عامات یه را شخصی نکنی اهلی ادم مکتر خراب میشه یا کلمی خراب میشه چرا که به دزده جور شده است اونجا برغلین میشه زنان میشه
تشکر برادر گل. امی موضوع ما مسئله گمرکات بود که یعنی چی تاثیر کرده به زندگی مردم، قیمت چطور بالا رفت، چی باید شد. اگر از این موضوعات گذشته را کلش جواب دادن مسئله عین غین همیشه میگن و اوتوماتیک دکتر شب رمضان بشر دوست. بله اگر سوال دارین بفرمایید در مورد عایدات قطع شده. یک شنانده دیگر خیلی
بله سوال دارین بفرمایید
بفرمایید صدا ما رایتان خاموش کن که نکاس میکنه.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام بفرمایید.
بله سلام علیکم.
و علیکم صحبت کنین.
خوب هستی آقای ظریف نظر؟
بله بله شکر تشکر زنده باشین. بیاین راستن به سوالتان سیب.
سلامات و احترامات خدا خدمت شما و خدمت میهمانان گران قدرتان آقای رمضان بشردوست تقدیم میکنیم.
تشکر.
دیگه ما میخواستم یک موضوع اشاره بکنیم که جناب آقای ظریف نظر در این نظام فعلی در این طول 20 سال افراد اشخاصی بوده که همیشه یا به زور و اختلاس و به خلاصات یک طریقه بالای مردم حاکمیت حکومت کردن. اما این که دولت مردای ما چرا صدای خود را میکشند خصوصا آقای رمضان بشردوست ما ایره بیخی درک میکنیم که جمله افراد وکلای بازجدان و با شخصیتی بوده که همیشه با مقابل ظلم و یافاد پارلمان صدای خود کشیده که تا از طرف بعضی اشخاص مورد تایید قرار گرفته. اما امروز با وجود که هزاران میلیون دلار در افغانستان اختلاس میشه تمام جوانان از وطن فرار میکنن هیچ صدای خود نمیکشن. باز هم به خاطر ای که همی افراد اشخاص ظالم و فاسد بدینه که بالای وطن حکومت میکنن ما به حمایت دنیا سخن میزنیم. دیگه هدف ما به این است که همی حکومتدارای ما خصوصا افراد اشخاصی که وجدان بیدار دارن به شمول رمضان بشردوست و کلای با وجدان دیگری که ما داریم باید اکثرای خود را بکشن. ملت به مظلوم بیچاره در بنادر کشته میشن در هر جای میرن در کشورهای دیگر به اصطلاح تمام ظلم و جفا در حقشون صورت میگیره چرا صدای خود را نمیکشن؟
این سوال هم یاد داشت. نوبت دکتر شب رمضان بشردوست کامد روی از این موضوع تبصره خواهد کردن. منطقه با اجازتان مهمان دیگر ما رو معرفی بکنیم. محترم آقای رفیع تابی سخنگوی وزارت مالی افغانستان هم از طریق تلفن مهمان ماشتن. آقای تابی خوش آمدین به برنامه.
سلام و تشکر از شما.
بله آخرین سوال شنیدین و خیلیم که زیادتر به دولت هم راجع میشه تعداد زیاد شنوندهای محترم و همچنان قسمان میمانای ما 20 سال گذشته را یک ذره انتقادی برخورد کردن و گفتن که اصلا فساد باعث از این مسائل میشه و ای ما اصلا موضوع بس ما این بود که مالی دوگانه از گمرکات باعث از این میشه که مردم وضعیت اقتصادیش خراب شوه. بله بفرمایید سب.
بدون شک به تاثیرات مشکلات کمیتی در
بله اگر جایتان را تغییر کنید صدایتان میره میایه. آقای تابی آلو خوب است بفرمایید.
بله گفتم بدون شک گفتم که از روزی که بیماری سرطان ما مشکلات امنیتی در بیش از 6 گمرک سرحدی کشور به میان آمدد بدون شک ما در بخشی که عواید مشکلات خود داریم ولی رهبری وزارت مالی هم با رهبری نیروی امنیتی دفاع کشور به تماس است. انشاءالله پیشروی بسیار خوب جریان داره که انشاءالله وضعیت دوباره به حالت عادی برگردد.
این مسئله گرفتن مالیه از یک طرف طالبا میگیره، یعنی در صورتی که طالبا میگیره باید دولت نگیره، یا چطور این موضوع رو بحث کردن یا نکردن؟ ورزی که این مشکل مردم نیست، مشکل دولت است که نمیتونه گمرکا رو در دست خود نگهداری بکنه، از او خاطر چرا دبل مالیات گرفته میشه؟ یعنی امیر اگر یک ذره تشریح کنین بر ما.
خب این است که ما فکر نکنم که اول توقع ما سطور خصوصی از تمام کسایی که معموله گمرکی از طریق سرحدهای کشور وارد خاک افغانستان میکنه ایست که و امرای وزارت مالیه تمامشان ثبت و رجیستر است. ما یک سیستم منظم را به سیستم سیکورا داریم، اسنادهای از و همچنان معموله گمرکی از و که میمونه ثبت و رجیستر است. اینا را فکر کنین طالب خود عدالت جنگی شبیه از این میمونه که ملیشا در روی یک سرک استاد میشه و توقعی ما از مردم نیست که از ما باج نتن، ولیکن شما عملا میفهمین که طالبا با خودم سیستم سیکودار نداره، سیستم کمپیوتریزیشن نداره و اونوا امو مالی تکسی که پرداخت میکنه به اساس امو ساختار گمرکی که ما به جهان تعهد داریم و امرای از ما مایدار امضا کردیم شامل از اون نیست.
بله، جواب شما رو گرفتیم. خب آقای رشتی، شما به این موضوع چگونه میبینین از لحاظ تکنیکی؟ یعنی دو مالیه گرفتن قناعت شما حاصل شد؟ یعنی بعد از آقای رمضان بشردوست، دکتر صاحب بشردوستم نوبت میتیم. اول رشتی صاحب، شما از لحاظ تکنیکی رو یک تشریح کنین.
خب تنها من فکر میکنم دو جای تجار ما و کسایی که در بخش واردات کار میکنن یا صادر میکنن، اینا دو جای تنها مالیه نمیتونن سید. اینا ببینین طالب ها یک جای اینا را مسئول میکنن، دولت خوب قانونی و مسئول میکنن، زورمنده از اینا باجگیری میکنن و به میشکل پوسته های امنیتی از اینا اخاذی میکنن. اینی چهار عوامل عمده است که متاسفانه تجار و سرمایه‌گذار ما را متضرر ساخت. اینا مجبور هستن، در این چهار ارگان اینا مجبور هستن که اخاذی بکنن و یا پول بدن. من فکر میکنم اگر این روند به این شکل بر کوتاه مدت باشه خب نمیتونه اونقدر تاثیرگذار باشه، اما در دراز مدتی باعث از این میشه که قسمت مکشر اشاره کردم دو گپ اینجا رخ میده، یا کسایی که اجناس و یا کالاها را وارد میکنن اونا دست از فعالیت های تجارتی خود بردارن، و یا از طرفی دیگه میتونه که مردم عادی خیلی متضرر شه، چون هر قدر که هزینه بالای کالاها میاد چی از بخش اخاذی باشه چی از پرداخت مالیات به دولت باشه و یا به مخالفین حکومت باشه، اینا مجبور هستند که نمی پولها را دوباره سرمو کالاها مفزود بکنن، و با زمانی که مفزود میشه بدون شک به شکل اتوماتیک کالا نرخ بلند میره. شما تقریبا دو ماه پیش ببینین که یک لیتر تیل در بازار چند بود؟ 40-42 یا 45 افغانی بود، ولی این حال گفش در 60 لیتر 62 سیلد افغانی رسیده، و میشکل در تمام کالاها شما میبینین که تا 10% و 5% قیمت ها افزایش پیدا کرده. این برای کوتاه مدت است و در دراز مدت ممکن از این هم بیشتر شود. دوم، بازم برمیگردیم به مون بحث مسئولیت مالی و جانی تجار. زمانی که آینده نامعلوم باشه و اعتبار هم نباشه که فردا چی رخ میده و شاره های افغانستان همش ناامن است، که این هم بازم برمیگرده با نمو استراتژی یا با مو حرکت سیاسی اقتصادی مخالفین که چطور بتانند حکومت زیر فشار بگیرند، و ای اگر ادامه پیدا بکنه من فکر میکنم نه چندان دور مشکلات خیلی زیاد را به بار خواهد، و این تمام متاسفانه هزینه زی بالای مصرف کننده می، و ما مجبور است که مردم در حالی که بیشتر از 90% زیر خط فقر دارن زندگی میکنن و اینا بالاشون می، و توان خرید مردم هم به خاطر که زمانی که سرمایه گذاری صورت نگیره، زمانی که کاروبار و فعالیت اقتصادی صورت نگیره، بدون شک مردم بیکار میشن دیگه، بیشتر از هم بیکار میشن. شما خوب میفهمید که نیل به حکومت یک ریاضت اقتصادی داره میکشه و تمام مصارف خود، حتی پروژه های غیر عادی خود یا پروژه های اختیاری خود بنا در حالت تعلیق قرار دادن. این هم از یک مجبوریت خیلی کلان میشه.
تشکر استی از
اوائد حکومت چه خوش شده و بنابر در دست مخالفی نفسه. اگر اینمی پروژه های اختیاری متوقف پیدا میکنن، در حقیقت مرگ سکتور خصوصی را اینا دارن فرام میکنن. بنان اونمو دوباره برمیگردم به میوی عرف خود که حکومت
به هر دلیل به هر قیمتی که میشه باید سونمون نقاط استراتژیک خود که منابع آیدزا بر حکومت است او را دوباره پس بگیره و امون ذخایر استراتژیک خود به خاطر کالای استراتژیک آمادگیش از دلیل ازه بگیره، چون ما در حالت عادی قرار نداریم، ما در حالت اضطراری قرار داریم، ما در حالت جنگ قرار داریم و بدون شک سکتور خصوصی افغانستان یکی از شرکای بسیار قوی دولت است و در این راستا همکار هستند.
بله بسیار زیاد تشکر. آل نوبت دکتر صبر رمضان بشر دوست است. بشر دوست شما به مسائل انتقادی و اوقدر بر نگردین، یک رای حل اگر پیشنهاد کنین برای اینکه چاره چی از وضع اقتصادی مردم خراب است، یعنی چی باید شبه حداقل با شرایطی که فعلا موجود است در کشور؟
دقیقا در هر انتقادی من رای حل وجود دارد.
بله
اگر ما کمی فکر کنیم.
بله
طالبان از ماه سرطان چند تا گمرکی گرفتند، اما افزایش قیمت های سرسام آور 15 سال است که خون مردم افغانستان می مکد. طالبان فقط به این مکیدن خون مردم افزودند، نه اینکه به وجود آوردند. چی طالبان باشد چی نباشد، وقتی یک اقتصادی ما یک اقتصادی مافیایی باشد مردم رنگ می برند. دوم این تاجر ما از این متضرر نمی شود. تاجر ما پولی که طالب ازش میگیرد، پولی که دزدان حکومت ازش میگیرد، تاجر ما این پول با قیمت ها افزایش پیدا میکند. مثلا یک قلم 10 افغانی وارد میکند، 5 افغانی میدهد به حکومت، به اصطلاح 5 افغانی به طالب میشه 20 افغانی، میفروشه در بازار 25 افغانی. کی رنج میبرد؟ مردم افغانستان. 2 افغانی یا 3 افغانی را خودی تاجر میگیرد، این میشود 27 افغانی. بنابراین اصل مردم قربانی است و این مردم قربانی تا زمانی می شود که یک سیستم اقتصادی مافیایی در اینجا وجود داشته باشد، چی طالب باشد چی نباشد. من حتی با شما اشاره کردم که ماه محمدان ماه مبارک رمضان هم یک وسیله یک بهانه است که خون مردم مکیده شود، قیمت ها سرسام‌آور بالا برود. دوم نقطه، من فکر می کنم که طالبان به گمرک افغانستان برای پول نیاز ندارد. میلیون ها دلاری که از مواد مخدر میاد، میلیون ها دلاری که شیوخ عرب میداد، یا میلیون ها دلاری که ایران و پاکستان و روسیه حتی بعضی اخبارهایی که منتشر میشود به اونا میدهد، اونا نیاز به بنادیر افغانستان ندارد با چند میلیون افغانی که جنگ پیش ببرد. دولت ها قدرت های مالی اقتصادی پیشتر اونا استاد است که میلیاردها دلار به اونا تصدیق میکند و همچنین حکومت افغانستان. حکومت افغانستان فکر نکنم سکوت کند چون بنادیرش دست نیست. حکومت آمریکا، فرانسه، آلمان، نمیدونم انگلستان، بریتانیا میلیاردها دلار تزریق میکند به حکومت در می 20 سال که زنده نگاه کند. مسئله سوال دومی که هموطن ما کس که چرا گودام ها دولت ندارد، چرا ذخیره‌گاه دولت ندارد، دقیقا به خاطر که امروز کسانی که دولت در دستشان است گودام ها را دارد. پارلمان افغانستان یک نمونه شد. بنابراین من فکر میکنم زمانی ما میتونیم به مردم خود کمک کنیم، قیمت ها برای اینا عادی باشد که ما یک اقتصاد بازار داشته باشیم، اقتصادی که متکی به عرضه و تقاضا است، اقتصادی که در آن رشوت، فساد، گرفتن قرارداد توسط زور، توسط خشخوری، توسط پیسه وجود ندارد. امروز اقتصاد افغانستان اقتصاد
آزاد. دکتر صبر رمضان بشرداست، بله تمام انتقادات قطار کردیم، منتها از دولت جواب بگیریم. آقای رفیع تابی سخنگوی وزارت مالی افغانستان است، اونا جواب را میکنن. آقای تابی از شما بشنویم. آقای بشرداست بسیار انتقادی برخورد کردن، بفرمایید چه بود؟
تماس ما با وزارت قطع شده، این سوال نفهمیدم.
خب اینا میگن که اصل مشکل تنها مسئله گمرکات از طرف طالبان تصرف شد این نیست، میگن این سال هاست که در اینجا اخاذی ها میشه، قیمت ها همیشه بالا میره. ای تقریبا دولت میگه یک دولت مافیایی است که تا اصلاح نشه با این مسائل طالبان اصلاح نمیشه. این گپ یعنی این قسم خلاصه انتقاد آقای رمضان بشردوست است. میگن بفرمایید از شما بشنویم سیبی چطور یک ریفورم خواهد جلو فساد گرفته خواهد شد؟
خب ما تا جایی که میکنم بدون شک منم میخوام که به عنوان از اینکه نماینده وزارت مالیه باشم از مشکلات موجوده در وزارت مالیه در گمرکات ما چشمپوشی بکنیم. بدون شک با وجود 20 سال ما هنوز مشکلات فساد اداری خاص غیر قانونی داریم، ولی یعنی تو نیست که ما پیشرفتای خوب را نداشتیم. به پالی از ما گفتم اگر ما هفته قبلا برای شما تذکر دادم، تنها اگر ما در 3 ماه گذشته اگر تنها ما
گمرک پکتیکا را که برام اردوگون نامیده میشه، اردوگون مثال بدم، ما تا 3-4 ماه روزانه در حدود 4 تا 5 لک افغانی در هر 24 ساعت ماهی داشتیم، ولی میخیرن که می سه ماه سفری شده و در سه ماه ما در حدود 54 میلیون در
صدایتان خراب شد. صدایتان جایتان اگه تغییر بدین. بله حال خوب است. امی بله بله فعلا صدایتان خوب است. امی چند گمرک فعلا در دست طرف مقابل است. اینو گفتم میتونن تا جایی که از طرف دکتر صاحب نعیم بعض معلومات گرفتیم، اونا از ترغندی و شیرخان اسلام قلعه و سپین بولدک یاد کردن و دیگه گروپا را خرد فکر کردن. اینا رو گفتن گمرکات عمده است. شما از معلومات اخیر اگر در اختیار ما بگذارین چند گمرک در اختیار شما یا چند گمرک در اختیارتان نیست بفرمایید.
خب فعلا در حدود 6 گمرک در سطح و سروانستان ما مشکلات امنیتی رو داریم که گمرک های عبارتند از اسلام قلعه، تورغندی، ابو نصر فراهی، آی خانم، دندکتان و شیخان بندر که در اون ما فعلا عملا فعالیت گمرکی نداریم و ساحه جنگی است فعلا در 6
بله. خب مشکلات مردم چی خواهد شد؟ این قیمت ها را بسیاری ها گفتن که دولت چرا کنترل نمیتونه بکنه، یعنی قیمت های که مردم که اقتصادش ضعیف است عایداتشان بالا نمیره، منتها قیمت ها روز به روز بالا رفته میره، این یک کنترل یک میکانیزم نمیتونین که استفاده کنین به خاطر جلوگیری از بله؟ تابیس صدایتان بسیار خراب شد، تلفونتان خراب شد، اگر کدام تلفون دیگه دارین حالا خوب است.
صحیح شد. گفتم ببینین عملا گفتم صادرات و واردات ما ضمن ازی که در 6 گمرک کشور ما دچار مشکلات امنیتی هستیم، ولی صادرات و واردات به شکل عادی جریان داره. شما عملا میبینین که نه طالبا اموال را توقف داده و نه ما، چون وا به خاطر جنگ و خرابی و ایرانی از سرمایه مردم از محصولات گمرکی استفاده میکنه و ما عملا اگر محصول میگیریم دوباره برای مردم افغانستان خدمات عرضه میکنیم. شما باید مطمئن باشین که اگر برای یک روز هم اگر اموال تجارتی یا مملای گمرکی توقف پیدا کنه، شاید قیمت ها در هر 24 ساعت شاید 30 تا 40 درصد افزایش پیدا کنه، ولی مشکلات موجود فعلی که در حدود 2% یا 3% بعضی از اموال یا مواد نفتی یا قیمت میشه، این تاثیرات دیگه خود داره که ما فکر نکنیم این مشکلات امنیتی باشه یا درگیری های اخیر باشه در افغانستان. این مشکلات برمیخوره از آتش سوزی هایی که اخیر رخ داد و همچنان حلقات گروه مافیایی که است که در 20 سال گذشته از حقوق مردم و دزدی کردن برای ما مشکلات خلق کردن. ما فکر نکنم بازم تایید میکنم که بر بخوره مشکلات به صادرات و واردات.
بله خب آقای رشتی شما رای حل پیشنهاد اگر کنین، شما به نظر شما منعیس کسی که اتحادیه فابریکات زاو با آهن افغانستان رو بری میکنین، رای حل چی است فعلا دهت یک شرایط جنگی در افغانستان؟
تشکر. من فکر میکنم که شما هم گفتین ما در شرایط عادی قرار نداریم، در شرایط اضطراری قرار داریم. اینجا نیاز است که طرف حکومت که بتونن یک پلان و برنامه و یک پالیسی اضطراری را تهیه بکنن که چطور بتونن اول در قدم اول دوباره پس بنادر افغانستان از هر قیمتی که میشه تصرف بکنن و از طرف دیگه چی راهکار را پیشنهاد میکنن تا فشار از این وضعیت بالای مردم کمتر شود. چون تمام مشکلات و چالش‌هایی که فعلا هست فشار بالای مردم عادی است و از طرف دیگه شما میفهمید که به خاطر روشن نبودن وضعیت فعلی و مبهم بودن یعنی تقریبا 70% فعالیت ها متوقف است و فعالیت وجود نداره. ما فعلا که ما در بخش سکتور زباهن هستیم با وجود تمام چالش ها و مشکلاتی که از بحث قاچاق گرفته تا تجارت های سیاه و فسادی که در گمرکات موجود است و جا داره که همیجا از رهبری جدید وزارت مالیه تشکری بکنیم که به خاطر حل مشکلات واقعا گام های خیلی جدی را برداشتن و سکتور خصوصی ازشان سپاسمند است. اما با وجود همه که گپ ها باز هم ساخت و ساز و فعالیت های اقتصادی در کل در افغانستان متوقف است و با گذشت هر روز شما میدین که نرخ ساختمان ها با کاهش پیدا کرده میره و یک نوع بی‌ثباتی و ناامیدی سراسری در افغانستان حاکم است. ما امیدوار هستم که حکومت با یک حرکت بسیار جدی بتانند به این مشکل نقطه پایان بدن و باز هم تاکید میکنم که اونمو دو نقطه اساس که به عبارت از نقاط استراتژیک و کالاهای استراتژیک است به هر نحوی که میشه یه باید تامین بکنن. در غیر از او در دراز مدت میتونه که دردسر کلان هم به حکومت افغانستان و هم به مردم افغانستان ایجاد شود.
تشکر از شما. خب دکتر سبرمزان بشر دوست، آخرین سخنان شما را بگیریم برای از یک 3-4 دقیقه استودیو را وقت ترک میکنیم، یک دقیقه برای آقای تابی باقی بانسته. بفهمین بشر دوست سخنان تان را جمع بندی بکنین.
اولین کاری که ما باید بکنیم این است که دولت داشته باشیم. وقتی در خانواده بچه مادران نفهم بچه بازی میکنه، دختر بازی میکنه، چرا؟ به خاطر که در خانه یک پدر و مادری درست نیست. یک پدر و مادری که داشته باشد دولت عین چیز است. ما وقتی که فعلا در افغانستان در این شرایط وزیری داخله ندارد، وزیری دفاع ندارد، وزیری مالیه ندارد، امضای کسی که به عنوان وزیر دفاع است، کسی به عنوان وزیر داخله است، وزیر سرپرست وزارت مالیه است، امضای اینا از نظر قانونی یک گنجش که یک نخود ارزش ندارد. یک دولت قانونمند داشته باشیم، یک دولت متخصص.
همینجا دکتر صاحب چرا خیلی اولوسی جرگه این موضوع را هر روز پشتش نمیگیره یا را به پارلمان نمیخواه؟ اولوسی جرگه صاحب کجاست؟
اولوسی جرگه پدر و مادر فساد است. اولوسی جرگه اگر نمایدهای واقعی مردم می بود حتی طرزه یک ما حکومت نمیتونید و ما چندین را بار پیشنهاد کردیم که مطابق قانون اساسی ماده 69 به محکمه کشیده شود و عین و غین یک روز حکومت نمیتونید. اما وکلای کسانی که به نمایندگی مردم صحبت میکنند آنها حتی خود مقامات حکومتی روبرویشان میگوید که در قاچاق مواد مخدر دست دارین شما، در انتحار و انفجار دست دارین، به عنوان مثال در دزدی بل برق وجود شما دست دارین. ما اگر نماینده مردم میداشتیم امروز افغانستان شاید به اروپا از نظر اقتصادی و توسعه رقابت میکرد. ما متاسفانه دولت نداریم، نه پارلمان داریم به معنای پارلمان، نه حکومت به عنوان حکومت داریم، نه قوه قضاییه، نه رئیس جمهور. کدام کشور شما دیدیم که یک پادشاهی باشد دو پادشاه باشد؟ کدام کشور دیدیم که رسما یک چوکی را مثل که در رادیوی شما فرض کن فردا یک رئیس دیگه بیاد چوکی رئیس شما را نیست کنه، یکیش عین شما یکیش غیر نکس طرف چپ کش کنه رادیو را، یکیش طرف راست کش کنه و این زن و اولاد و زندگی این دو نفر هم در خارج باشد، رادیوی شما به چی سرنوشت دچار می شود؟ امروز شاید یکی از پرشنونده‌ترین رادیو باشد اما با سکوت مواجه می شود. ما امروز کسی که به عنوان وزارت وزیر مالیه وجود دارد او از نظر قانونی هیچ گونه مشروعیت ندارد مطابق قانون اساسی، چون هیچ وقت در قانون اساسی.
بله دکتر صاحب بشر دوست، به آقای تابیر تلفونش قطع شد، منتها ما باید خداحافظی کنیم. منتها ما از شما یک گپای خوب میخواستیم بشنیم، به این خود بسیار زیاد مایوس واریستین، مردم مایوس میشه. چطور یک جنبندی مثبت اگر بکنیم که بریم بخیر؟
حتی شما امروز شما حتی وقتی که اولین سوال کردین شما گفتین مال و نمیدونم قیمتا، من میخواستم بگویم که در پشت مال نگردین، در پشت جان بگردین. امروز به ده ها افغان کشته میشود، از بین میرود، زیر خاک میشود. بعدها 5 میلیون جا شدگان ما داریم.
ها وارم در برنامه های مختلف سیب بشه دو سیب اونا رو هم گرفتیم در برنامه های مختلف پلتفرم های مختلف. از اون خاطر این موضوع رو خیال جنبندی کنیم، وقت نمان سیب، خلاص شد برنامه
جنبندی. اگر ما یک دولتی وطن دوست پاک صادق داشته باشیم، پدر ایران و پاکستان و آمریکا و فرانسه و آلمان نمیتونه چی رسد به 4 تا طالب.
بله منتظر از کجا این پیداش او را نگفتین؟ بسیار جا تشکر. در برنامه آینده بازم از شما دعوت به عمل میاریم، باز صحبت میکنیم. دکتر صاحب رمضان بشر دوست، وکیل مردم کال در اولوسی جرگه، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان. محترم آقای عبدالنصیر رشتیار، رئیس اجرایوی اتحادیه فابریکات ذوب افغان، ذوب آهن افغانستان، از شما بسیار زیاد تشکر. از آقای رفیع تابی سخنگوی وزارت مالی هم تشکر. از شمشاد زدان همکار تکنیکی هم تشکر. ما دیگه از تون مرخص بابا یک فاصله کوتاه موسیقی که استودیو آماده شد، سر ساعت خبرها را و برنامه‌های دیگر رادیو آزادی را میتونید تعقیب کنین.
یاد ما من آباده یک سرزمینه ز ترکستان و بلخ نازنینه، برنگ و بوی ما را